Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nesta'in ve sallallahu ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed ve alihi tahirin. Der guftari qabl mevaridi ra naql kardim hem az ahli beyt ismet ve taharat aleyhimus salam ve hem az صحابه که مولای در حدیث قدیر را به امامت یعنی ولایت امامت و زعامت و رهبری تفسیر کردند و فهمشان از حدیث قدیر این بوده است و این خود گواه روشن بر این مطلب است که مقصود از ولایتی که در حدیث قدیر و در قدیر خم بیان شده است ولایت رهبری و امامت است. نمونه دیگر از این شواهد مربوط است به شخصی به نام حارث ابن نعمان فهری. هنگامی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در قدیر خم علی ابن ابی طالب علیه السلام را به امامت منصوب کرد و فرمود من کنت مولا فعلی مولا، یعنی بعد از واقعه قدیر. این جریان و این مطلب در بین مردم منتشر شد. حارث ابن نعمان فهری از آن آگاه گردید و هنگامی که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در ابتح بود، حارث بر مرکب خود سوار شد و نزد پیامبر رفت و به او گفت از ما خواستی که به یگانگی خدا گواهی دهیم و ما چنین کردیم و از ما خواستی که تو را رسول خدا بدانیم، ما پذیرفتیم گرچه در دل ما چیزی بود. این معنیش این است که یعنی ما ایمانمونم کامل و 100% نبود. حالا این از طرف خودش و همگنان خودش میگه. سپس از ما خواستی که نماز بخوانیم، ما خواندیم و خواستی که روزه بگیریم، ما انجام دادیم. سپس از ما خواستی که حج انجام دهیم، ما چنین کردیم. آنگاه گفتی من کنت مولاه فعلی مولاه، اللهم وال من والاه و عاد من عاداه. آیا این سخن از تو است یا از خدا؟ حالا ادبیات این فرد را هم ملاحظه کنید، گستاخانه است، جسورانه است، بی ادبانه است. اگر کسی واقعا به پیامبر ایمان داشته باشد چنین چیزی به ذهنش خطور نمی کنه، به زبانش جاری نمیشه. آیا این سخن از تو است یا از خدا؟ پیامبر صلی الله علیه و آله پاسخ داد از خداست. آن مرد سه بار سخن خود رو تکرار کرد، یعنی سه مرتبه همین رو پرسید و پیامبر هم به او همون پاسخ را داد. حارث به خشم آمد و در حالت خشم به خداوند خطاب کرد و گفت اگر آنچه محمد صلی الله علیه و آله میگوید، حالا نگفتم آنچه پیامبر میگوید، رسول تو میگوید، اسم پیامبر را برد، اگر آنچه محمد صلی الله علیه و آله میگوید حق است، سنگی از آسمان بر من فرود آور تا نشانه خشم تو بر ما و نشانهی برای دیگران باشد، و اگر آنچه میگوید دروغ است خشم خود را بر او نمایان کن. سپس بر شتر خود سوار شد و حرکت کرد. در این هنگام سنگی از آسمان بر سرش فرود آمد و او را هلاک کرد. و آیه سأل سائلون به عذاب واقع للکافرین لیس له دافع من الله ذی المعارج که اول سوره معارج هست، این آیه نازل شد. این مطلب را عده‌ای از مفسران، محدثان و مورخان اسلامی از جمله از اهل سنت نقل کردن که علامه امینی رضوان الله علیه 29 نفر از آنان را نام برده است. کتاب الغدیر جلد 1 صفحه 461 تا 471 و بحار الانوار، یعنی مرحوم علامه مجلسی در بحار الانوار جلد 37 صفحه 175 و 176 این را نقل کرده. همچنین در تفسیر فرات ابن ابراهیم کوفی، این در تفسیر همین آیه شریفه سأل سالم به عذاب واقع نقل شده. خب این جریان به خوبی بیانگر این است که فهم مردم در اون زمان از کلمه مولا در حدیث قدیر ولایت امامت بود، نه محبت و دوستی. اگر محبت و دوستی بود که برای حارث ابن نعمان این چنین منشأ خشم نمی شد، خشم آور نبود. این امامت امیرالمومنین را از این حدیث فهمید و براش این قابل تحمل نبود، چون نشان میده که این فردم از منافقین هم بوده، یعنی حالا به دخل شهادت این را گفته بوده، در زمره مسلمانان بوده، ولی ته قلبش همونطوری که در متن هم نقل شده اعتقاد صادق و کامل نداشت. ابن تیمیه این جریان را از جهاتی مورد مناقشه قرار داده و میگوید که این ساختگی و بی اساس است. حالا ببینیم مناقشات ابن تیمیه چیست. اولین مناقشه این است که میگوید واقعه قدیر خم در حجت الوداع و هنگامی که پیامبر صلی الله علیه و آله از مکه رسپار مدینه بود در خارج از سرزمین مکه رخ داد، ولی در این حدیث آمده است که وی در ابته بر پیامبر وارد شد و ابته اسم سرزمین مکه است. منهاج السنه جلد 4 صفحه 13. پاسخ این اشکال مناقشه ابن تیمیه این است که کلمه ابته یا کلمه بدها یا ابته در لغت به سرزمینی گفته می شود که محل جریان سیل است و ریگه های ریزی سطح آن را پوشانده است. این معنا به سرزمین مکه اختصاص ندارد. در کتاب لسان العرب ابن منظور جلد 2 صفحه 101، در کتاب النهایه فی غریب الحدیث و الاثر ابن اثیر جزری جلد 1 صفحه 134 در باره ابته اینجور بیان کرده. و در روایت قدیر که از طریق حذیفه ابن اسید و عامر ابن لیلا نقل شده آمده است که وقتی پیامبر صلی الله علیه و آله از حجت الوداع به سوی مدینه بازگشت و به ذی الحلیفه رسید، دستور داد کسی زیر درختانی که در بطحا نزدیک هم بودن منزل نگیرد. الفصول المهمه صفحه 41. خب ملاحظه می‌فرمایید که اینجا کلمه بطحا به ذی‌الحلیفه یعنی همون مکان قدیر اطلاق شده که معلومه که اونجا هم این حالت مسیل بودن و اینکه ریگ‌های در آن تهنشین شده باشه و قرار داشته باشه این بوده. همچنین از عبدالله ابن عمر روایت شده که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در سرزمین بطحا در ذی‌الحلیفه توقف کرد و نماز خواند. این در صحیح مسلم جلد 2 صفحه 981 کتاب الحج حدیث شماره 430 آمد. این اشکال یا مناقشه اول ابن تیمیه. دومین اشکال ایشون این است که سوره معارج که این آیه اول آن هست سوره مکی است و نزول آن حداقل 10 سال قبل از واقعه قدیر بوده است. و چطور می شود که آیه سأل سائل به عذاب واقع در سال 10 از هجرت نازل شده باشد؟ منهاج السنه همون آدرس قبلی از جلد 7 صفحه 26. این آدرس قبل هم همین جلد هفت. پاسخ این اشکال این است که مکی بودن سوره معارج منافات ندارد با اینکه برخی از آیات از جمله این آیه در میشود که مکی نبوده باشد و این مطلب در قرآن کریم در سوره های دیگر نظائری دارد. مثلا سوره عنکبوت مکی است غیر از 2 آیه آغاز آن. این مطلب را طبری در تفسیر جلد 20 صفحه 150 بیان کرد. یا سوره کهف مکی است غیر از 7 آیه اولش. این مطلب را سیوطی در کتاب الاتقان فی علوم القرآن جلد 1 صفحه 56 بیان کرد. همچنین سوره هود مکی است غیر از آیه و اقم الصلاة طرفی النهار و زلفا من اللیل ان الحسنات یذهبن السیئات، که بله این مطلب را قرطبی برمی شود که در جلد 9 تفسیر خودش صفحه 5 بیان کرد. همچنین سوره مریم مکی است ولی آیه و این منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا این مکی نیست. این در کتاب الاتقان جلد 1 صفحه 61 بیان شد. نمونه دیگر سوره ابراهیم است که مکی است ولی آیه الم تر الی الذین بدلوا نعمت الله کفرا این مکی نیست. تفسیر قرطبی جلد 9 صفحه 288. و نمونه های بسیاری دیگری هم داره. اگر خواستید به کتاب الغدیر جلد 1 صفحه 485 تا 488 رجوع بشود. علاوه بر این نزول مکرر هم احتمال دارد، یعنی ممکن است که یک آیه‌ای چند بار نازل شده باشه، گاهی در مکه گاهی در مدینه، و این نمونه هایی در قرآن داره. حالا از جمله آیاتی که مکرر نازل شده آیه شریفه بسم الله الرحمن الرحیم، همچنین آیه اول سوره روم مکرر نازل شده، آیه روح یسالون کعن روح قل روح من امر ربی مکرر نازل شده، سوره فاتحه الکتاب دارای نزول مکرر هست. به کتاب الاتقان فی علوم القرآن جلد 1 صفحه 130 تا 131 رجوع بشه. اینم راجع به اشکال یا مناقشه دوم ابن تیمیه. مناقشه و اشکال سوم ایشان این است که آیه شریفه و از قال اللهم ان کان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء، که حالا این مطلب را حارث بن نعمان درخواست کرد، این آیه که درخواست عذابه، که از قالو گفتن خدایا اگر این حق است بله از جانب توست، فامطر علینا حجاره من السما، سنگی از آسمان بر ما نازل کن، که این آیه در سوره انفال آیه 32، این بیانگر درخواست عذاب است از سوی کافران که پس از جنگ بدر این آیه نازل شده و سالها قبل از واقعه قدیر خم بوده، در حالی که این درخواست در سخن حارث بن نعمان نقل شده است. منهاج السنه جلد 7 صفحه 27. خب این پاسخش روشنه، برای اینکه کسی نگفته است که این آیه اون وقت نازل شده، این حارث بن نعمان است که این آیه را، حالا یا متن آیه را یا مضمون آیه را ذکر کرده و درخواست عذاب کرده. پس این منافات ندارد که این آیه شریفه پس از جنگ بدر نازل شده باشه، این اشکالی بر این مطلب نیست. اشکال دیگر ابن تیمیه این است که این آیه که درخواست عذابه مربوط به کافران مکه است و عذاب هم بر اونا نازل نشد، یعنی این درخواست عذابی که اونا کردن عذاب برشون وارد نشد، چون خداوند می‌فرماید و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون، سوره انفال آیه 33 که بعد از همون آیه قرار گرفت. خداوند تا وقتی که پیامبر در بین اونها بوده و تا وقتی که استغفار میکردن عذابی برشون نازل نمیکرد. همون کتاب منهاج السنه آدرس قبلی. پاسخ این اشکال این است که ما بین عذاب نشدن مشرکان در مکه و عذاب نشدن این فرد ملازمه ای نیست، یعنی منافات ندارد که کافران مکه درخواست عذاب کردن عذاب برشون نازل نشده باشه به دلیل اینکه پیغمبر در بین اونها بود، ولی برای این شخص عذاب نازل شده باشد. این که مشرکان عذاب نشدن حکمتی داشته، این که این فرد عذاب شده این حکمت دیگه ای داشته. شاید عذاب نشدن و نکردن مشرکان این بوده که از نسل آنها کسانی مؤمن به وجود خواهند آمد، و این وجه و این نکته در مورد حارث بن نعمان نبود. مضافاً بر این که حقایق تاریخی، گزارش های تاریخی بیانگر اینه که افرادی به عنوان مخالفت با پیامبر دچار نفرین و نفرین پیامبر و عذاب الهی شدند. چنان که روایت شده است که وقتی قریش از آوردن اسلام و قبول کردن اسلام سرپیچی کردن، پیامبر مخالفت برخواستن، پیامبر اونها را نفرین کرد و از خدا خواست که اونها را به قحطی گرفتار کند و این عذاب هم برشون نازل شد. این مطلب در تفسیر فخر رازی، تفسیر عرض می شود که کبیر، جلد 27 صفحه 242 آمده. پس این که آیه می‌فرماید و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم، این به صورت فعل جمله است نه بالجمله. این حکمت الهی است، علم الهی است که مشخص میکنه. ما نمیتونیم مصداقاش را بیان بکنیم، بر اساس اونچه که شده یا نشده میفهمیم که در عذاب شدن یا در نشدن حکمتی وجود داشته است. خداوند متعال قریش را به صاعقه ای مثل صاعقه عاد و ثمود وعید داده که اگر از پیامبر اکرم روی برگردانن به آن مبتلا خواهند شد. فَإِنْ اعرضوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ. سوره فصلت آیه 13. اگر قریش همگی از پیامبر اعراض می کردن، فَإِنْ اعرضوا، همشون گرفتار آن عذاب می شدن، ولی چون یه عده‌شون ایمان آوردن، همین که یه عده ایمان آوردن، موضوع این وعید محقق نشد. خب پس بنابراین این گواه بر این است که فرمود و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم، این فعل جمله است نه بالجمله. چون اگر واقعا عذاب نمی شد دیگه این وعید معنی نداشت. اگر همه آنها کافر می شدن، ایمان نمی آوردن، عذاب می شدن. پس این معلوم می شود که در مواردی هم ولو پیامبر اکرم هم در بین آنها بوده، عذاب شکل می گرفته، واقع می شده. حالا این حارث بن نعمان از اون نمونه. اشکال دیگر ابن تیمیه این است که بر اساس این حدیث حارث بن نعمان مسلمان بود، چون به اصول پنجگانه معتقد بود و از طرفی بدیهی است که در عصر پیامبر هیچ مسلمانی مبتلا به عذاب نشده. آدرس این مطلب همون منهاج السنه است، جلد 7 صفحه 27. پاسخ این اشکال این است که البته حالا میتونیم بگیم حارث قبلا مسلمان بود، اونم البته نه مؤمن، مسلمان بود، این بحث به ظاهر، ولی با انکار سخن پیامبر و حکم پیامبر مرتد شد و عذاب هم پس از ارتداد برش نازل شد، نه اون وقتی که او مسلمان بود. علاوه که گاهی برخی از مسلمانان هم که بی حرمتی می کردن نسبت پیامبر اکرم در مواردی دچار عذاب شدند. اینجور نیست که حالا مسلمان که بود هیچ عذابی برش نازل نشه. مثلا سلمت ابن اکوع نقل کرده که یک فردی نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم با دست چپ غذا میخورد، پیامبر اکرم به او فرمود با دست راست غذا بخور. او در جواب گفت نمیتوانم. معلوم بود که از روی تمسخر، حالا بی‌اعتنایی، گفت نمیتوانم. پیامبرم فرمود نخواهی توانست. پس از این او دیگه با دست راستش نمیتونست بلند بکنه، دست راستش بلند بالا بیاره. این مطلب در صحیح مسلم جلد 3 صفحه 1599 کتاب الاشربه حدیث شماره 107 آمده. پس مسلمان بود و در این حال این عذاب برش نازل شد. اشکال دیگر ابن تیمیه این است که میگوید اگر این واقعه رخ داده بود، میبایست مثل واقعه اصحاب فیل شهرت پیدا میکرد و نقل میکردن، این را زیاد نقل میکردن، در حالی که الان اینجور نیست و صرفا به نقلهایی که اون نقلها هم سندشون منکره و معتبر نیست نقل شده. لذا این دلیل است بر این که این دروغه. منهاج السنه همون آدرس قبلی. پاسخ این اشکال این است که اولا مقایسه کردن جریان حارث ابن نعمان با واقعه اصحاب فیل مع الفارقه، این یک قضیه شخصی است، در حالی که او یک داستان و جریانی است که یک قدرتی خالفی با یک سپاهی میخواد خانه کعبه را ویران بکنه، لذا قضیه بسیار مهمی است قابل مقایسه با این واقعه مربوط به حارث بن نعمان نیست. پس این که مانند اون نقل نشده این نقض نمی کنه، چون که فرق بینشون وجود داره. ثانیاً این حادثه هم نقل شده، مورخان و محدثان و مفسران اسلامی این را نقل کردن، و این که ابن تیمیه سند این نقل ها را منکر می دانه سخن گزافی است. نقل‌های این واقعه به حذیفه ابن یمان میرسه که صحابی جلیل القدر و سفیان ابن عیینه از تابعین که شخصیت برجسته علمی نزد اهل سنته، و سندش هم به گونه ایست که مورد توجه و اعتماد مفسران و محدثان قرار گرفته و حافظان اهل سنت را نقل کردن در تفسیر آیه شریفه قرآن. مناقشه و اشکال دیگر ابن تیمیه که حالا آخرین مناقشه و اشکالیشون هست، میگوید اصولا در کتابهای مربوط به صحابه پیامبر از حارث ابن نعمان سخنی به میان نیامده است. ابن عبدالبر در کتاب الاستیعاب، ابن منده ابو نعیم اصفهانی و ابو موسا در تألیفات خودشون درباره صحابه از او یاد نکردند. پاسخ این اشکال این است که کتابهای مربوط به صحابه مشتمل بر نام همه صحابه نیست، بلکه هر یک از مؤلفان این کتابها مواردی را که به اونا دست یافتند این را نقل کرده. ابن حجر عسقلانی در مقدمه کتاب الاصابه فی تمییز الصحابه میگوید پس از اشاره به کتابهایی که پیشینیان درباره اسامی صحابه نوشتند ولی جامع همه آنها نیست، میگوید من تصمیم گرفتم کتابی را بنویسم که مشتمل باشد بر کسانی که گذشتگان و پیشینیان آنها را نام نبردند. بعد افزوده است، این نکته اش قابل توجهه، که کتاب او حتی یک دهم اسامی صحابه را هم در بر ندارد، برای اینکه ابو زرعه گفته است پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در حالی از دنیا رفت که بیش از 100,000 مرد و زن او را دیده و سخنان او را شنیده و از او روایت کردند، که یعنی دیگه این قدر مسلم این کسی که اینجور باشه می شود صحابی. الاصابه فی تمییز الصحابه جلد 1 صفحه 4. این هم راجع به جریان حارث ابن نعمان که گواه تاریخی روشنی است بر مدلول و مفاد حدیث شریف قدیر، و اینکه مولا در این حدیث به معنی مولا به معنای اولا به تصرف و ولایت، ولایت امامت و زعامت است، نه محبت و نصرت معمولی و عادی. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.